دو قرن سکوت، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب.
روزهای آرام. در آن روزگاران که هیبت و شکوه دولت ساسانی، سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازه‌های قسطنطنیه به بیم و هراس می‌افکند، عربان نیز مانند سایر مردم روی نیاز به درگاه خسروان ایران می‌آورند و در بارگاه کسرا چون نیازمندان و درماندگان می‌آمدند و گشاد کار خیش را از آنان می‌طلبیدند. پیش از این نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری در نیامده بودند. پیش از اسکندر بیابان عرب در زمره سرزمین‌هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت. از آن پس نیز سران و پیران قوم بر درگاه پادشاه ایران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودند. در دوره‌ای که شاپور ذوالاکتاف هنوز از مادر نزاده بود، برخی از آنان به بحرین و کناره‌های دریای فارس به غارت آمده بودند. اما چنان که در تاریخ‌ها آورده‌اند، وقتی شاپور به زاد برآمد، آنها را ادب کرد و به جای خیش نشاند. در درگاه یزدگرد اول، بزرگان حیره چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران به شمار می‌آمدند. و در روزگار نوشیروان، تازیان سرزمین هاماوران نیز مانند تازیان حیره خراج‌گزار و دست نشانده ایران بودند. وادی‌های ریگزار بی آب نجد و تهامه را دیگر آن قدر محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خیشتن کشاند، زیرا در این بیابان‌های بی آب و هولناک و خیال‌انگیز از کشت و زر، بازار و کالا هیچ نشان نبود و جز مشتی عرب گرسنه و برهنه که چون غولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند، از آدمی نیز در آنجا کس اثری نمی‌دید جز آن بیابان‌های هولناک هراس‌انگیز بی آب و گیاه که به رنج گرفتن و نگه داشتنش نمی‌ارزید. دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت، اگر از آن روم نبود، در زیر نگین ایران بود و عربان که در این حدود سکونت داشتند، بارگاه خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبله مراد خیش می شمردند. در قصه ها هست که از شاعران عرب نیست کسانی چون اشعی به درگاه خسرو می آمدند و ستایش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف به دست می آوردند. در آن روزها خود این اندیشه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسود عربان و بینام و نشان گردد و کسانی که به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود می بالیدند روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچه بی ارزش و بها به کام و هوس زیر و رو کنند، هرگز به خاطر کس نمی رسید. اما درست در همین روزگاران که ضعف معنوی و روحانی نیروی ظاهری و جسمانی دولت ساسانی را از درون می خورد و می کاست، نیروی معنوی بزرگ و بالنده از درون ریگزارهای قافر و هولناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانی که پنجه بر پنجه روم می زدند به زور بازو و پنجه آنان را می تافتند دست خوش تازیان گشت.
Thank you.
ایرانیان در یمن. این بار فرمانروایی ایرانیان بر یمن با تندی و سختی بیشتری همراه بود. سپهبد وحرس با خشم و کینه بسیار به کشتن و شکنجه زنگیان پرداخت، زیرا این سرکشی آنها در دربار ایران چون کوششی برای برتری روم تلقی می شد. وحرس مرزبان یمن گشت و بدین گونه یمن در زیر فرمانروایی ایرانیان درآمد و خراج و ساو آن به درگاه خسرو گسیل گشت. مدت فرمانروایی وحرس در یمن درست روشن نیست. بلعمی 4 سال، دینوری 5 سال و مؤلف کتاب البدب والتاریخ 6 سال نوشته است. درباره فرجام زندگی او نیز این داستان را آورده‌اند که چون مرگ خیش را نزدیک دید، تیر و کمان بخواست و گفت مرا نگه دارید. پس کمان برگرفت و تیری بیفکند و گفت بنگرید تا تیر من به کجا افتد، دخمه من همانجا کنید. تیر او بدون سوی کنیسه افتاد و آنجا را تا امروز گور وحرس نام نهادند. درباره جانشین وحرس بین روایات تاریخ ها اختلاف است. بلعمی و کسانی که روایت خیش را از او گرفتند و نیز ابن اسیر و دیگران گفتند که وحرس را پسری بود مرزبان نام، انوشیروان ولایت یمن بدو داد و او مانند پدر خراج یمن به درگاه خسرو می‌فرستاد. شک نیست که مرزبان در آن هنگام نام خاصی نبوده است، بلکه حاکی از منصبی است که فرمانروایان زیر دست شاهنشاهان و کسانی که از دست او در بلاد عرب و دیگر شهرها حکم می‌راندند بر عهده داشتن. حمزه این جانشین وحرس را ولیست جان و مؤلف البداء التاریخ بنجان ابن وحرس نوشته است و مسعودی مردی از ایرانیان که سیهان می گفتند ثبت کرده است. در کامل ابن اسیر بعد از مرزبان ابن وحرس از بنیجان ابن مرزبان نام رفته است و این نیز قطعاً صورتی از همون ولیسجان حمزه است. و چه اشتاق و معنی و حتی قرائت این نام از روی یقین محقق نیست. آنچه تقریباً از همه این روایات برمی آید آن است که جانشین وحرس از فرزندان او بوده است و این با سنن حکومت ساسانی سازگار به نظر می رسد. بعض مورخان روایت دیگری نیز در باب جانشین وحرس آوردند. می گویند انوشیروان بعد از وحرس زرین را عامل کرد و او جبار و مصروف بود. وقتی می خواست برنشیند کسی را می کشت و از میان اندام های بریده او می گذشت. انوشیروان بمرد و او به قولی همچنان بر یمن فرمان فرما بود و هرمز پسر انوشیروان او را از کار برکنار کرد. نام این زرین در بعضی روایات به صورت وین یا یین یا زین نیز آمده است. گفتند که او نیز از سواران بود. آنچه درباره خونریزی و تندخویی و شتابکاری او ذکر کردن نیز گویا از آن روست که وحرس و جانشینش به فرمان خسرو در آغاز سرکوب کردن زنگیان مجبور به شدت عملهایی بودند. روایات در نام مرزبانانی که بعد از او بودند از آنچه تا کنون گفته شد آشفته تر و بی سامان تر است. حمزه نام 8 تن از مرزبانان ایران را که بعد از کشته شدن سیف زیزن بر یمن فرمان رانده‌اند ذکر می کند. لیکن نام هایی که آورده است در نسخه چاپی از غلط و تصحیف بسیار خالی نیست. در فهرستی که او نقل کرده است، پس از وحرس فرمان روای یمن به ولیسجان رسیده است و پس از او هرزادان شهر فرمان روایی یافته است، آنگاه نوشجان و سپس مرزوان و پس از او پسرش هورخسرو به فرماندهی یمن نشستند. وی پس از هورخسرو فرمان روایی با دانبن ساسان الجروان را یاد می کند و می گوید که غزوه های پیغمبر با قبایل عرب در زمان او بود و پس از او داوودی ابن هرمز ابن فیروز به فرماندهی یمن رسید و حمزه او را آخرین مرزبان ایرانی در یمن می شناسد. بعضی از این نام ها به صورت تحریف شده در مروج الذهب مسعودی نیز ذکر شده است، اما از روایت طبری و ابن اسیر چنین برمی آید که تا وقتی پادشاه ساسانی بازن را به ولایت یمن فرستاد، وحرس در پی یکدیگر بر جای وی فرمان روایی کردند. می نویسد که چون وحرس درگذشت، خسرو پسرش مرزبان ابن وحرز را فرمان ولایت یمن داد و چون او بمرد، پسر او را که وینجان نام داشت به فرماندهی آن ولایت نشاند. پس از او پسری را از آن او نامش خورخسرو به مرزبانی یمن گماشت. پس چند سالی ببود، هرمز بدین خورخسرو خشم گرفت و کس فرستاد تا به بند کرد و از یمن بیاوردش. هرمز خواست که او را بکشد. مردی از مهتران پارس که به دست او جامعی بود از آن انوشیروان که وقتی او را به خلعت داده بود بیاورد و بر سر هورخسرو برافکند. هرمز حرمت آن جامعه انوشیروان او را نکشت و او را به زندان فرستاد و مردی بفرستاد به یمن، نام او بازان ملک یمن بود. آنگاه که پیغمبر ما بیرون آمد به مکه، بازان تا عهد او بزیست و با مردمان یمن مسلمان شد. در این روایت چنان که پیداست، از داوودی بن هرمز پسر فیروز که بنا بر روایات حمزه خواهرزاده بازان بوده است، نامی در میان نیست. روایتی هم هست که پس از آن پیغمبر ما مازع جبل را آنجا فرستاد تا ایشان را امیری کرد و نبی و احکام اسلام بیاموخت ایشان را و ایشان بیاموختند و بشنیدند. بدین گونه در پایان دوره انوشیروان، گذشته از ولایت حیره که از دیرباز در تحت حمایت تیزفون قرار داشت، سرزمین یمن نیز در زیر لوای ساسانیان بود. ملوک کاندو قدرتی نداشتند و غسانی ها نیز دست نشانده رومیان بودند. در سایر بلاد عرب قدرتی و دولتی در کار نبود. در مکه، طائف و یثرب عربان و جهودان جز کشاورزی و بازرگانی و راهداری اندیشه‌ای نداشتند و این بلاد را خود آنقدر نبود که دولت پرعظمت و باشکوه ساسانی را از آن دغدغه‌ای و تشویشی به خاطر راه یابد. با این همه دولت ساسانی به رغم شکوه و عظمت ظاهری که داشت، به سختی روی به پستی و پریشانی می رفت. در پایان سلطنت نوشیروان، ایران وضعی سخت متزلزل داشت. سپاه یاغی بود و روحانیت روی در فساد داشت. فسادی که در وضع روحانی بود از قدرت و نفوذ موبدان برمی خواست. تشتت و اختلاف در عقاید و آرا پدید آمده بود و موبدان در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق بودند. مزدک و پیش از او مانی برای آنکه تحولی در اوضاع روحانی و دینی پدید آورند خود کوششی کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند. کار مزدک با مقاومت روحانیون و مخالفت سپاهیان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی گشت. رای و تدبیر نوشیروان که با خشونتی بی اندازه توأم بود این فتنه را به ظاهر فرو نشاند، اما عدالتی که در افسانه ها به او نسبت داده اند نتوانست ریشه ظلم و فساد را یکسر از بن برآورد. از این رو با مرگ او باز روحانیون و سپاهیان سر به فتنه انگیزی برآوردند. سلطنت کوتاه هرمز با مخالفت روحانیون و سپاهیان به سر آمد و پرویز نیز با آن که در جنگ ها کامیابی هایی داشت از اشتغال به عشرت و هوس فرصت آن را نیافت که نظمی و نسقی به کارهای پریشان بدهد. جنگ های بیهوده او نیز با آن همه تجملی که جمع آورده بود جز آن که خزانه مملکت را تهی کند نتیجه‌ای نداد. فتنه‌ای که دست شیرویه را به خون پدر آلوده ساخت از نیرنگ سپاهیان و روحانیان بود و از آن پس این دو طبقه چنان سلطنت را بازیچه خیش کردند که دیگر از آن جز نامی نمانده بود. سرداران سپاه مانند شهربراز و پیروز و فرخ هرمز همان راهی را که پیش از آنها بهرام چوبین رفته بود پیش گرفتند. هر یک روزی چند تخت و تاج را غصب کردند. اردشیر خردسال پسر شیرویه، پوراندخت و آزرمیدخت نیز قدرت آن را نداشتند که با نفوذ و متامع سرداران برآیند. چند تن دیگر نیز که بر این تخت لرزان بی ثبات برآمدند یا کشته شدند یا از سلطنت خلع شدند. یزدگرد آخرین بازماندی تاجداری بود که از تخمه ساسانیان مانده بود، اما اونیز کاری از پیش نبرد و گرفتار سرنوشت شوم بدفرجامی شد که دولت و ملک ساسانیان را یکسره از میان برد. بدین گونه سپاهیان یاغی و روحانیون فاسد را پروای مملکتداری نبود و جز سودجویی و کامرانی خیش اندیشه دیگر نداشتند. پیشوران و کشاورزان نیز که بار سنگین مخارج آنان را بر دوش داشتند در حفظ این اوضاع سودی گمان نمی بردند. بنابراین مملکت بر لبه بحر فنا رسیده بود و یک ضربت کافی بود که آن را به کام طوفان حوادث بیفکند. این ضربتی بود که عرب وارد آورد و مدت دو قرن دراز کشوری آباد و آراسته را عرصه دردناکترین طوفان حوادث کرد. آغاز یک فاجعه. سقوط نهاوند در سال 21 هجری، 14 قرن تاریخ برادسه و با شکوه ایران باستان را که از 7 قرن قبل از میلاد تا 7 قرن بعد از آن کشیده بود پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود، زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بی سرانجامی در همه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش امنیت مردم را عریضه خطر می کرد و کشخویی و سوسرای موبدان اختلاف دینی را می افروخت و کشخویی و سوسرای موبدان اختلاف دینی را می افزود. از یک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه رخنه می انداخت و سوی دیگر نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را می‌کاست. روحانیون نیز چنان در اوهام و تقالید کهن فرو رفته بودند که جز پروای آتشگاه‌ها و عواید و فواید آن را نمی‌داشتند و از عهده دفاع آیین خیش هم بر نمی‌آمدند. وحدت دینی در این روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از فسادی که در اخلاق موبدان بود، هوشمندان قوم از آیین زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه‌ای می‌جستند که جنبه اخلاقی و روحانی آن از دین زرتشت قوی‌تر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز در هم فرو ریزد. نفوذی که آیین ترسا در این ایام در ایران یافته بود از همین جا بود. عبس نیست که روز به ابن مرزبان یا چنان که بعدها خونده شد سلمان فارسی آیین ترسا گزید و باز خرسندی نیافت، ناچار در پی دینی تازه در شام و حجاز می رفت. باری از این روی بود که در این ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تازه آماده بود و دولت نیز که از آغاز عهد ساسانیان با دین توأم گشته بود دیگر از ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله ای تاب بیاورد و بدین گونه دستگاه دین و دولت با آن هرج و مرج خونالود و آن جور و بیداد شگفت‌انگیز که در پایان عهد ساسانیان وجود داشت دیگر چنان از هم گسیخته بود که هیچ امکان دوام و بقا نداشت. دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین و کم‌مایه‌ترین قومی میتوانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزانتیه یا چنان که امروز میگویند بیزانس که دشمن چندین سالی ایران بود نیز از بس خود در آن روزها گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب که تا اون روزها هرگز خیال حمله به ایران را نیز در سر نمی پرورد جرأت این اقدام را یافت. بدین ترتیب کاری که دولت بزرگ روم با آیین قدیم ترسایی نتوانست در ایران از پیش ببرد، دولت خلیفه عرب با آیین نورسیده اسلام از پیش برد و جای خالی را که آیین ترسایی نتوانست بود پر کند آیین مسلمانی پر کرد. بدین گونه بود که اسلام بر مجوس پیروزی یافت. اما این حادثه هرچند در ظاهر خلاف آمد، عادت بود در معنی ضرورت داشت و اضطراب ناپذیر می نمود. سالها بود که خطر سقوط و فنا در کنار مرزها و پشت دروازه های دولت ساسانی می خورید. مردم که از جور فرمان روایان و فساد روحانیون به سطوح بودند، آیین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و از این رو بسا که به پیشواز آن می شتافتند. چنان که در کنار فرات یک جا گروهی از دهقانان جسر ساختند تا سپاه ابو عبید به خاک ایران بتازد و شهر شوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند ری و قمس و اصفهان و جرجان و تبرستان مردم جزیه را میپذیرفتند، اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که از بس دولت ساسانیان دچار بیدادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقه و رغبتی نداشت. از جمله آوردند که مرزبان اصفهان فازوسبان نام مردی بود با غیرت، چون دید که مردم را به جنگ عرب رغبت نیست و او را تنها می‌گذارند، اصفهان را بگذاشت و با 30 تن از تیراندازان خیش راه کرمان پیش گرفت تا به یزگرد شهریار بپیوندد. اما تازیان در پی او رفتند، بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد بر آن که جزیه بپردازند. و چون فازوسمان به اصفهان باز آمد، مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری برنخواستید سزای شما همین است که جزیه به عربان بدهید. حتی از سواران بعضی به طیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند، چنانکه سیاه اسواری با عده‌ای از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزدگرد بودند، چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزدگرد نومید شدند، به آیین مسلمانی گرویدند و حتی در بست و نشر اسلام نیز اهتمام کردند. همین نومیدی ها و ناخرسندی ها بود که عربان را در جنگ ساسانیان پیروزی داد و با سقوط ناوند عظمت و جلال خاندان کسرا را یک سره در هم ریخت. این پیروزی که اعراب در ناوند به دست آوردن، امکان هر گونه مقاومت جدی و مؤثری را که ممکن بود در برابر آنها روی دهد نیز از میان برد. در واقع این فتح ناوند در آن روزگاران پیروزی بزرگی بود، پیروزی قطعی ایمان و عدالت بر ظلم و فساد بود، پیروزی نهایی سادگی و فداکاری بر خودخواهی و تجمل پرستی بود. رفتار ساده اعراب در جنگ‌های قادسیه و جولا و پیروزی شگفت‌انگیزی که بدون آسانی برای آنها دست داد و به نصرت آسمانی میمانست، جنگجویان ایران را در نبرد به تردید میانداخت و جای آن نیز بود این اعراب که جای خسروان و مرزبانان پرشکوه و جلال ساسانی را میگرفتند، مردم ساده و بی پیرایه‌ای بودند که جز جبروت خدا را نمیدیدند. خلیفه آنها که در مدینه میزیست، از آن همه تجمل و تفنن که شاهان جهان را هست هیچ نداشت و مثل همه مردم بود. آنها نیز که از جانب او در شهرها و ولایتهای تسخیر شده به حکومت می نشستند و جای مرزباران و کنارگان پادشاهان ساسانی بودند، زندگی ساده فقیرآلود زاهدانه یا سپاهانه داشتند. سلمان فارسی که بعدها از جانب عمر به حکومت مدائن رسید، نان جوین می خورد و جامه پشمین می داشت و در مرز موت می گریست که از عقبه آخرت جز سبکباران نگذرند. و من با این همه اسباب دنیوی چگونه خواهم گذشت؟ از اسباب دنیوی نیز جز دواتی و لولعینی نداشت. این مایه سادگی سپاهانه یا زاهدانه البته شگفت‌انگیز بود و ناچار در دیده مردمی که از اینه تجمل و شکوه عمرا و بزرگان ساسانی را با اسرت و رنج با پرداخت مالیات ها و سخرها تأمین می کردن، اسلام را ارج و بهای فراوان می داد. در روزگاری که مردم ایران خسروان خیش را تا درجه خدایان می پرستیدن و با آنها از بیم و آزرم رویاروی نمی شدن و اگر نیز به درگاه می رفتن پنام در روی می کشیدن، چنان که در آتشگاه ها رسم بود، عربان ساده دل وحشی تب با خلیفه پیغمبر خیش که امیر آنان بود در نهایت سادگی سلوک می کردن. خلیفه با آنها در مسجد می نشست و رای می زد و آنها نیز بسا که سخن وی را قطع می کردن و بر وی ایراد می گرفتن و این شیوه رفتار و اطوار ساده ناچار کسانی را که از احوال و اوضای حکومت خیش ستوه بودند، بران می داشت که عربان و آیین تازه آنها را به دیده اعجاب و تحسین بنگرند. باری سقوط ناوند که نسب نامه دولت ساسانیان را ورق بر ورق به طوفان فناداد، بیدادی و تباهی شگفت‌انگیزی را که در آخر عهد ساسانیان بر همه شؤون ملک رخنه کرده بود پایان بخشید و دیوار فرو ریخته دولت ناپایداری را که موریانه فساد و بیداد آن را سست کرده بود و ضربه های کلنگ حوادث در ارکان آن تزلزل افکنده بود، عرضه انهدام کرد. مقاومت های کوچک محلی که از آن پس از فتح ناوند در شهرها و دیه های ایران گاه در برابر عربان روی داد، البته بر مهاجران گران تمام شد، اما همه این مقاومت ها نتوانست سواران نیزه گذار را از ورود به کشور شهریاران و سرزمین جنگی سواران منع نماید. خروج زید بن علی. از رسوایی های بزرگ امویان در این دوره خشونت و قساوتی بود که در فرونشاندن قیام زید بن علی بن حسین و پسرش یحیی نشان دادند. این زید بن علی نخستین کسی بود از خاندان علی که پس از واقعه کربلا بر ضد بنی امیه طغیان کرد و در صدد به دست آوردن خلافت افتاد. وی یک چند پنهانی به دعوت مشغول می بود و زمینه شورش و خروج را آماده می کرد. در این مدت بسا که نهانگاه خیش را از بیم دشمنان عوض می کرد. گذشته از کوفه که در آن زمین افکار را برای خیش آماده کرده بود، چندی نیز به بصره رفت و در آنجا هم به جمع یاران و تیه همدستان پرداخت. با این همه وقتی نوبت اقدام فرا رسید، والی کوفه چنان پیش از او بسیج جنگ کرده بود که یاران زید را یارای مقاومت نماند و از پیرامون او پراکنده شدند. درباره داستان خروج او نوشتند که زید پیوسته سودای خلافت در سر داشت و بناویه می دانستند پس اتفاق افتد که هشام خلیفه اموی زید را به ودیعتی از خالد ابن عبدالله القصری امیر سابق کوفه که او را هشام بازداشته بود و مصادره کرده بود و یوسف ابن عمر را به جایش فرستاده بود متهم کرد و نامه به او نوشت تا پیش یوسف ابن عمر امیر کوفه رود. زید به کوفه رفت و یوسف از او آن حال پرسید. زید معترف نشد. یوسف را سوگند داد و بازگردانید. زید از کوفه بیرون آمد و روی به مدینه نهاد. کوفیان پیش او آمدند و گفتند 100,000 مرد شمسی زن داریم که همه در خدمت تو جان سپاری کنند. بازی است تا با تو تبعیت کنیم و به نوامیه اینجا اندکن و اگر از ما یک قبیله قصد ایشان کند همه را قهر تواند کرد تا به همه قبائل چه رسد. زید گفت من از عذر شما میترسم و میدانید که با جد من حسین چه کردید. ترک من گیرید که مرا این کار در خور نیست. ایشان او را به خدای تعالی سوگند دادند و به عهود و مواثیق مستحکم گردانیدند و مبالغه بسیار نبودند. زید به کوفه آمد و شیعه فوج فوج بیعت می کردن تا 15,000 مرد از اهل کوفه بیعت کردند به غیر از اهل مدائن و بصره و واسط و موصل خراسان. چون کار تمام شد آنگاه دعوت آشکار کرد و یوسف ابن عمر که از طرف بنامیه امیر کوفه بود لشکری جمع کرد و جنگی عظیم کردند و آخر لشکر زید متفرق شدند و او با اندک فوجی بماند و جنگی عظیم کرد. ناگاه به تیری که بر پیشانی او آمد کشته شد. یاران او را دفن کردند و آب بر سر او براندند تا گور او پیدا نباشد و او را از خاک بر نیارند. یوسف ابن عمر در جستن کالبد او سعی نمود و باز یافت و فرمود تا سلبش کردند و مدتی مصلوب بود. بعد از آنش بسوختند و خاکستر او را در فرات ریختند. پس از بدار زدن سرش را نیز به دمشق و سپس از آنجا به مکه و مدینه بردند. یکی از جهات آن که بنی امیه به آسانی توانستند یاران زید را مخور و پراکنده سازند آن بود که در بین پیروان او وحدت کلمه نبود و تا در آن میان از خوارج و کسانی که هیچ قصد نصرت و یاری او را نداشتند بسیار کسان بودند. ضعف و مسامحه مردم کوفه و دقت و مواظبت جاسوسان و منهیان بنی امیه نیز از اموری بود که سبب شکست زید و پیروزی امویان گشت. یحیی ابن زید. پس از زید پسرش یحیی در خراسان برخاست، اما او نیز مانند پدر کشته شد و با قتل او دست بنی امیه دیگر باره آلوده به خون یک بیگناه دیگر گشت. این یحیی در همان روزهایی که پدرش به یاری کوفیان با بنی امیه به ستیزه برخاست در کوفه جان خود را در خطر دید. از این رو اندکی بعد از قتل پدر پنهانی از کوفه بگریخت و با چند تن از یاران خیش به خراسان رفت. در سرخس خوارج که با بنی امیه میانه‌ای نداشتند در صدد برآمدند با او همدست شوند و سر به شورش برآورند، اما یاران یحیی او را از اتحاد با خوارج باز داشتند و او به بلخ رفت. در آنجا به تدارک کار خیش پرداخت و یاران بر وی گرد آمدند. یوسف ابن عمر که زید را کشته بود از یحیی بیم داشت، چون دانست کار یحیی در خراسان بالا گرفته است. به والی خراسان که نصر ابن سیار بود نامه کرد تا یحیی را فرو گیرد. نصر ابن سیار از فرمانروای بلخ درخواست و او یحیی را فرو گرفت و نزد نصر فرستاد. نصر ابن سیار یحیی را در مرو به زندان کرد. اما ولید ابن یزید خلیفه اموی که به جای هشام خلافت یافته بود نامه‌ای به نصر ابن سیار نوشت و فرمان داد تا یحیی را آزار نرساند و رها کند. نصر او را رها کرد و بنواخت و نزد خلیفه روانه نمود. اما به حکمرانان بلاد خراسان از سرخس و توس و ابرشهر که نشابور باشد دستور داد که او را رها نکنند تا در خراسان بماند. چون یحیی به بیهق رسید از بیم گزند یوسف ابن عمر بهتر آن دید که به عراق نرود و در خراسان بماند. همانجا نیز بماند و دعوت آغاز کرد. 120 کس با او بیعت کردند. با همین اندک مایه نفر آهنگ ابرشهر کرد و بر عمرو بن زراره که فرمان روای آن شهر بود فائق آمد. پس از آن به هرات و جوزجانان رفت و در آنجا عده‌ای دیگر از مردم خراسان به دو پیوستند. اما چندی بعد لشکری که نصر بن سیار به دفع او فرستاده بود با او تلاقی کرد. جنگی سخت و خونین روی داد. یحیی با یارانش کشته شدند. رمضان 125 هجری سرش را به دمشق بردند و پیکرش را به دروازه جوزجانان آویختند و پیکرش را بر دروازه جوزجانان آویختند. تا روزی که یاران ابو مسلم بر خراسان دست یافتند او همچنان بردار بود. مرگ یحیی که در هنگام قطع ظاهراً 18 سال بیش نداشت و رفتار اهانت‌آمیزی که با کشته او کردند شیعان خراسان را سخت متأثر کرد. از این رو ابو مسلم صاحب دعوت از این امر استفاده کرد و کسانی را که با او بیعت می کردند وعده می داد که انتقام خون یحیی را از کشته شدگانش باز خواهد. در حقیقت خون یحیی مثل خون ایرج و سیاوش بهانه جنگ ها شد و بسیاری از مردم خراسان را به کین توزی واداشت و بر ضد بنی امیه همداستان ساخت. چندان که ابو مسلم چون بر جوزجانان دست یافت قاتلان یحیی را بکشت و پیکر یحیی را از دار فرود آورد و دفن کرد. مردم خراسان 70 روز بر یحیی سوگواری کردند و در آن سال چنان که مسعودی نقل می کند هیچ کودک در خراسان نزاد الا که او را یحیی یا زید نام کردند. این مایه ستمکاری که از بنی امیه و عمال آنها صادر می شد خاطر مسلمانان خاصه موالی را از آنها رنجور و رمیده می کرد. اما آنچه آنها را طالب پرتگاه سقوط کشانی تعصب و اختلاف شدیدی بود که بین یمانی ها و مزری ها از دیرباز در گرفته بود و در آخر روزگار بنی امیه ستیزهای خانوادگی را در بین قوم سبب گشته بود. دشمنی میان دو قبیله در تاریخ عرب سابقه طولانی دارد. اما بیخردی و خودکامگی ولید ابن یزید خلیفه اموی مقارن این ایام آن را تجدید کرد. خالد ابن عبدالله قصری که یمانی بود در زمان یزید ابن عبدالمالک و برادرش هشام مدتی در عراق حکومت کرده بود، یوسف ابن عمر ثقفی که پس از او به حکومت عراق منصوب شد در صدد برآمد که او را به حبس باز دارد و اموالش را با زجر و شکنجه بستاند. اما هشام با اون که درباره خالد بدگمان بود به زجر و نکال او رضا نداد. چون نوبت خلافت به ولید رسید خالد را به یوسف سپرد و یوسف او را به کوفه برد و با شکنجه بکشت. یمانیان گرد آمدند و آهنگ ولید کردند. ولید مزری ها را به دفع آنان گماشت. در جنگی که میان آنها رخ داد مزری ها مغلوب شدند. یمانی ها به دمشق در آمدند و محمد ابن خالد را که ولید باز داشته بود آزاد کردند. سپس یزید ابن ولید پسر عم ولید را به به جای او برداشتند و ولید را به خاری کشتند. سقوط امویان. بدین گونه کار خلافت دست خوش هرج و مرج و عرصه تعصب و نزاع یمانی ها و مصری ها گشت، زیرا مصری ها نیز چندی پس از مرگ یزید که بیش از 6 ماه خلافت نکرد، مروان ابن محمد را به خلافت برداشتند و بار دیگر یمانی ها را زبون کردند. این هرج و مرج مایه ضعف دولت بنی امیه گشت، خاصه که در خراسان مرکز دعوت عباسیان نیست. بر اثر این نزاع و تعصب بنی امیه مجال سرکوبی مخالفان خیش را نمی‌یافتند. شیپور انقلاب تنین افکنده بود و دشمنان هر چند سال در گوشه ای از مملکت قیام می کردن. سقوط بنی امیه قطعی و حتمی بود. خراسان مهد افسانه های پهلوانی ایران که از مرکز حکومت عربی دورتر بود، بیش از هر جا برای قیام ایرانیان مناسب می نمود. به همین جهت وقتی قدرت بنی امیه رو به افول می رفت، دعوت عباسیان در آنجا طرفداران بسیار یافت. دعوت ابو مسلم در آن سامان با شور علاقه خاصی تلقی گشت. کسانی که از جور و تحقیر و بیداد عربان به سطوح آمده بودند، این نهضت را مژده رهایی خیش تلقی کردند. نصر بن سیار که در خراسان شاهد این احوال و اوضاع بود، در پایان نامه‌ای که به مروان آخرین خلیفه اموی فرستاد، استراب و نگرانی خود را از توسعه نهضت ابو مسلم آشکارا بیان می کرد و از حیرت و خشم می گفت و می نوشت که من درخشیدن پاره های آتش را در میان خاکستر معاینه می بینم و زودا که پاره های آتش افروخته گردد، دو پاره چوب آتش را بر می افروزد و همیشه سخن مقدمه عمل قرار می گیرد. من از سر تعجب همواره می گویم که کاش می دانستم بنی امیه بیدارند یا خواب، اما بنی امیه در خواب بودند، خواب غفلت و غروری که همیشه دولتهای خودکامه و ستمکار را تا کنار پرتگاه سقوط می کشاند. قیام ابو مسلم بود که آنان را از این خواب خوش برانگیخت و بنیاد خلافت اموی را یک سره برانداخت. نغمه های کهن. در اون روزها که باربد و نکیسا با نواهای پهلوی و ترانه های خسروانی در و دیوار کاخ خسروان را در امواج لطف و ذوق فرو می گرفتن، زبان تازی در کام فرمان روایان صحرا از ریگ‌های تفته بیابان نیز خشک‌تر و بی‌حاصل‌تر بود. در سراسر آن بیابان‌های فراخ بی‌پایان اگر نغمه‌ای تنین می‌افکند، سرود جنگ و غارت و نوای رهزنی و مردم‌کشی بود. نه پندی و حکمتی بر زبان قوم جاری بود، نه شوری و مهری از لب‌هایشان می‌تراوید. شعرشان توصیف پشک شتر بود و خطبه‌هایشان تحریض به جنگ. به خلاف ایران که زبان آن سراسر معنی و حکمت بود، اندرزنامه‌های لطیف سخنان دلپذیر داشتند، کتاب‌های دینی و سرودهای آسمانی زمزمه می‌نمودند. داستان‌های شیرین از پادشاهان گذشته در خدای‌نامه‌ها می‌سرودند. هر طبقه را زبانی و خطی جداگانه بود. در دربار شاهان زبانهای خوزی و پارسی و دری هر یک جای و مقامی داشت. سرودهای لطیف و سخنان زیبا را ارجی و بهایی بود. درست است که شعر عروضی بدین صورت که پس از اسلام متداول گشته است در آن روزگار معمول نبود، اما وجود شعر و سرود در ایران پیش از اسلام از وجود شعر جاهلی عرب محقق تر است. شهرت و آوازی خنیاگران و نغمه پردازان مشهوری مانند باربد و نکیسا حکایت از وجود شعر در زبان پهلوی دارد. البته هیچ موسیقی و آواز بی شعر تحقق نمی‌یابد و بدین سبب میتوان گفت نغمه های این خنیاگران و رامشگران با نوعی شعر همراه بوده است نمونه این نوع اشعار را محققان در قطعه پهلوی، درخت آسوریک، یادگار زریدان و برخی از پندنامه ها نشان می دهند. مناجات ها و سرود های مانوی نیست که نمونه هایی از آن امروز به دست است، لطیفترین نمونه شعر پیش از اسلام ایران را عرضه می دارد. زبان ایران در آن زمان گذشته از شعر آثار فلسفی و علمی نیز داشت. حتی بعضی از کتاب های علمی را از یونانی و هندی بدان زبان نقل کرده بودند. زبان این قوم زبان شعر و ادب، زبان ذوق و خرد بود. زبان قومی بود که از خرد و دانش و فرهنگ و ادب به قدر کفایت بهره داشت. با این همه این قوم که به صد زبان سخن می گفتند، وقتی با اعراب مسلمان روبرو گشتند، آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ انحطاط عرب. در خراسان کار او پیشرفت زیاد یافت. در مدتی کوتاه همه ناراضیان، همه زجر دیدگان، همه فریب خوردگان در زیر لوای او گرد آمدند، زیرا که رفتار عاملان عرب همه را از حکومت مروانیان به ستوه آورده بود. گذشته از آن در میان عربان نیز ستیزه و درویی به شدت در گرفته بود. در آن روزگاران خراسان جزء بصره بود و والی آنجا بر این ولایت فرمان می‌راند. از اعرابی که هنگام فتح اسلام به این سرزمین آمده بودند، هر طایفه در هر شهری و دیاری سکونت داشت و بین این طوایف از مردریگ عهد جاهلی تعصب و اختلاف سختی بازمانده بود، چنان که بنی تمیم که از طوایف مصری بودند و از آغاز فتوح ایران به خراسان آمده بودند، همراه با ازدیها که یمانی بودند و دیتر آمده بودند، در جنگ و ستیز بودند. مقارنی ایام این یمانی ها و مزری ها در هم افتاده بودند و خراسان در آتش نفاق و عناد آنها می سوخت. هر یک از این دو قبیله وقتی به حکومت می رسید، فقط افراد قبیله خود را می نواخت. مدتی که ملهب ابن ابی صفره فرزندانش در خراسان حکومت می کردن، یمانی ها در اوج قدرت بودند. چون قتیبه ابن مسلم و نصر ابن سیار به حکومت رسیدن، مصری ها توفق یافتند و این اختلاف بین اعراب یمانی و مصری همواره فزونی می یافت و حکومت بر کدام می رسید دیگری را خار و زبون می خواست. در شام و عراق و دیگر جاهانیز مقارن این اوقات عصبیت و اختلاف دیرین عربان تجدید گشته بود و خلفای دمشق نیز دستخوش این احزاب و اختلافات بودند. در خراسان نصر ابن سیار که خود وضع ثابت نیز نداشت، با مخالفت‌های شدید روبرو بود. وقتی فتنه بنی تمیم را که به یاری حارث ابن سریج برخاسته بود فرونشان، گرفتار فتنه کرمانی شد و این اختلاف چندان بکشید که دیگر هیچ یک از عهده فرونشاندنش بر نیامدند و ابو مسلم فرصت نگاه داشت و در روزگاری که اعراب خراسان به هم در افتاده بودند و کس را پروای خلافت نبود، کار خروج خیش را ساز کرد. هنگامی که حکومت اموی در خواب غفلت و غرور مست رویاهای طلایی بود و اعراب خراسان سرگرم ستیزه ها و دشمنی های قبیلهی خود بودند، ابو مسلم به دعوت برخاست. مقارن نهضت سیاه جامگان او، نصر ابن سیار سعی کرد اعراب مصری و یمانی را آشتی دهد و اختلاف آنها را از میان بردارد، اما وقت گذشته بود. تدبیر و ذکاوت ابو مسلم مانع از آن گشت که بین اعراب توافق نظر حاصل آید و هنگامی که عربان هنوز سرگرم جدال و نزاع بودند، دعوت او به ثمر رسید. ابو مسلم نخست مردم خراسان را بی آن که نام امام خاصی را ذکر کند، به یکی از بنی هاشم دعوت می کرد. این گونه دعوت را در آن زمان دعوت به رضا می خواندند. مردم بیعت می کردند که با هر کس که از بنی هاشم همگام بر او اتفاق کرده اند هم داستان باشند. در این مورد نکته جالبی به نظر می رسد. می نویسند در نسبنامه مجهولی که ابو مسلم برای خود ساخته بود خیشتن را از خاندان عباسی و از فرزندان سلیت ابن عبدالله می خواند. یکی از گناهانی که منصور برای قتل ابو مسلم بهانه خیش کرد همین نسبنامه بود. این نسبنامه را ابو مسلم برای چه ساخته بود؟ شاید برای اون که اگر فرصتی به دست آید راه رسیدن به خلافت برای او مسدود نباشد. آیا نمی توان تصور کرد که سردار سیاه جامگان در حالی که نسب خود را به سلیت ابن عبدالله می رسانید با این گونه دعوت نهایی دعوت به رضا برای پیشرفت کار خیش می کوشیده است؟ دور نیست که ابو مسلم برای انتقام از عرب و احیای حکومت ایران بهتران می دیده است که حکومت را به نام خلافت به دست آورد. به همین جهت بود که منصور خلیفه زیرک و هوشیار عباسی حتی قبل از اون که به خلافت برسد از این جاه طلبی ابو مسلم نگران بود و همواره در هلاک او سعی می نمود. باری ابو مسلم در خراسان به اندک وقتی توانست تمام ناراضیان را در زیر لوای خیش جمع آورد. نهضت ضد بنی امیه که از مدتها پیش در خراسان ریشه گرفته بود با همت او همه جا نشر یافت. نوشتند که در یک روز از 60 دیه از دیه های حدود مرو مردم به یاری او پیوستند و البته سعی و همت و تدبیر و جلادت او نیز در نشر این دعوت تأثیر تمام داشت. مردم گروه گروه از هر سوی به دو روی می آوردند. از روزی که در قریه سفیدنج از قرای مرو درفش سیاه خیش برافراشت تا 7 ماه بعد که همه ناراضیان به دو پیوستند به تجهیز سپاه پرداخت. در این مدت مردم از همه شهرها و روستاهای خراسان به یاری او برخاستند و به دو پیوستند. وقتی یاران ابو مسلم در خراسان بسیج کار خیش می کردن، عرب جز به ستیزها و عصبیتهای دیرین خیش نمی اندیشید. در زمستان سال 129 هجری وی دعوت خیش آشکار کرد و تمام دشمنان بنی امیه بدو پیوستند. حتی یمانی ها نیز خلاف مصریان را به یاری او برخواستند. ولیکن بعدها پس از اون که نهضت سیاه جامگان قوتی تمام گرفت آنها را به کناری نهادند. بیش از همه در این میان موالی به آن نهضت علاقه نشان دادند. در زمانی اندک مردم از هرات، پوشنک، مرورود، طالقان، مرو، نشابور، سرخس، بغ و چغانیان و تغارستان و ختلان و کش و نخشب به سپاه او پیوستند. ماوراءالنهر. در همون روزهایی که جنایت آسیابان مر آخرین چراغ دوده ساسانیان را فرو می کشت و ماهوی سوری با چنین خیانتی که به جای خداوندگار خیش می کرد فره شاهی را آرزو می داشت، شاید در شهرهای چون تیزفون و شوشتر و نهاوند و استخر و ری و دیگر بلاد کسانی از ایرانیان بودند که چشم امید خیش را بدون سوی مرد به شهرهایی که در آن سوی آموی بود دوخته بودند و از آنجاها هر روزی انتظار خبر تازه‌ای را می‌کشیدند. خود یزدگرد نیز پیش از آن که به تحریک ماهوی سوری در مرد طعمه جنایت آسیابانی بی‌نام و نشان شود شاید بدون سوی رود آموی امید بسیار داشت و گویا به همین سبب بود که نامه‌ها و رسولان با تحفه‌ها و هدایای بسیار به چین فرستاد و این امید را در دل می پرورد که شاید با یاری خاقان چین و به دست مردم و پادشاهان آن سوی رود آموی بار دیگر بتواند آب رفته را به جوی باز آورد و آنچه را در تیسفون و شوش و نهاوند باخته بود در مرو و آموی و شاید بخارا و سمرقند از دشمنان باز ستاند. در واقع در اون سوی آموی که بلاد ماوراءالنهر بود بیشتر شهرها و دیه‌ها از ایران نشان داشت. بخارا شهرها و روستاهایی که برگرد آن بود هرچند از ترکان خالی نبود، اما بر کناره شهرهای خراسان جای داشت و از بلاد ایران به شمار می آمد. این شهر در کرانه زرافشان سوخت بود و مردم آن به زبان دری سخن می گفتند. خداوندان آن نیز بخار خدات نام داشتند، اما چنین به نظر می آید که در این سرزمین آیین زرتشت به قدر خراسان رایج نبود، چنان که از بتکده‌ای که بودائیان در این شهر داشتند در کتاب‌ها سخن رفته است و نام بخارا نیز خود از کلمه بهار یا وهار آمده است که گویا نام معابد بودایی بوده است و از کجا که همین انتشار آیین بودا در این شهر و بلاد دیگر ماوراءالنهر سبب نشده باشد که در این بلاد کسی به یاری یزدگرد و فرزندانش نشتافته است. سمرقند نیز مانند بخارا شهر ایرانیان بود. درست است که مقارن این ایام ترخاخان ترک بر آن فرمان میراند، لیکن زبانشان دری بود. مردم سمرقند بیشک به زبان دری سخن میگفتند و لهجه خاص داشتند. دیاها و روستاهای آن نیز اکثرا به همین زبان سخن می داشتند. نیز از بلاد ماوراءالنهر شهرهای کش نخشب بود که از بلاد نام‌آور سغدیان به شمار می آمدند. این سغدیان که سغد نیز خوانده اند از کهنه‌ترین ولایات ایران بود، چندان که هم در اوستا و هم در کتیبه داریوش در شمار بلاد ایران نام آن ذکر شده است. در این بلاد و هم بلاد فرغانه نیز هرچند مقارن این روزگاران مردم با ترکان و هفتالیان در آمیخته بودند، اما همچنان به زبان و نژاد و سرزمین و تاریخ کهن خویش علاقه می‌ورزیدند. در بیشتر این شهرها مردم داستان‌های گذشته ایران را با شور و شوق فرایاد می‌آوردند و تا درباره خون سیاوش که به دست ترکان ریخته شده بود ترانه‌ها داشتند که در بخارا و شاید دیگر جاها زمزمه می‌کردند. در اشرسنه و خوارزم نیز زمان ایرانی بود و در همه این بلاد تاریخ‌ها و داستان‌های گذشته قوم ایرانی زبان زد و رایج بود. در روزگاری که همه شهرهای ایران از عراق و فارس و آذربایجان و شوش و نهاوند و ری و خراسان از خلیفه تازیان فرمان برداری می کرد، این شهرهای ماوراءالنهر که در هر حال از بلاد فارس محسوب می شد از دست برد تازیان مسون مانده بود. در خراسان پیش از آن تازیان کندکاو عظیم کرده بودند و غارت و بیداد بسیار رانده بودند، اما بدان سوی آموی دست نیافته بودند. مقاران سال 53 هجری خراسان در حکم عبیدالله ابن زیاد بود که مردی بیباک و ستمکار به شمار می رفت. در این زمان بخارای خدات که امارات و سلطنت دیرین بخارا را داشت مرده بود. کودکی سیرخار از او باز مانده بود، نامش تقاشاده که مادرش خاتون به جای او کار ملک میران و در زمان وی تازیان چند بار به بخارا آمدند و وی هر بار صلح کرد و خراج میگذارد. چون عبیدالله ابن زیاد به خراسان آمد از جیهون بگذشت و آهنگ بخارا کرد. بعضی از روستاهای آباد بخارا و دیه‌ها و قریه‌های مجاور آن را بگرفت و با خاتون جنگ‌های سخت کرد. در این جنگ‌ها اعراب باغ‌ها بکندند و دیه‌ها ویران کردند و بس خرق به اسارت بردند و غنایم به دست آوردند. بنای بغداد. از روزی که شهر کوفه به خلافت بر ابوالعباس صفا سلام کرد، دمشق از رونق و شکوه دیرین افتاد. خلافت را خراسانیان پدید آورده بودند و لازم بود که درگاه خلافت به دیار آنان نزدیکتر باشد. دمشق که نزدیک سقر روم بود، از اقاصی مملکت اسلامی که وسعت تمام داشت زیاده دور بود. از آن گذشته مردم دمشق نیز همچنان به مروانی ها و صفیانی ها علاقه می ورزیدند. برای این خلافت که تازه به سعی موالی و آزادگان فرس پدید آمده بود، هیچ جا مناسبتر از عراق نبود، زیرا عراق نخستین محل تلاقی و تماس بین عرب و عجم بود، هم به بلاد خراسان نزدیک بود و هم با دیار تازیان چندان فاصله نداشت. اما در عراق نیز شهری که بتواند از هر جهت جای درگاه خلافت را شایسته باشد نبود. کوفه بیشتر به خاندان علی ارادت و تعلق داشت و بصره جایی پر دور افتاده به نظر می رسید. لازم بود که شهری تازه برانند، شهری که درگاه خلافت عباسیان را شایسته باشد. صفا ظاهراً به همین سبب در نزدیک کوفه شهری تازه بنا کرد، نامش هاشمیه، و آنجا را پایگاه خلافت خیش کرد. چندی بعد مرکز خلافت را به شهری دیگر به نام انبار منتقل کرد. بعد از او برادرش ابو جعفر منصور به خلافت نشست و در صدد برآمد بارگاه خلافت را جایی مناسب تر بیابد. شرح بنای این شهر را چنین نوشتند که منصور جماعتی از حکما و اهل بصارت فرستاد تا موضع مناسب بطلبند و ایشان آن مقام را که امروز بغداد آنجاست اختیار کردند و منصور نیز حاضر شد و آن موضع را بپسندید و شهر بنا کرد. یکی از عقلای نصاری گفت یا امیرالمؤمنین، یکی از فضایل این موضع آن است که میان دجله و فرات افتاده است و در وقت محاربه دجله و فرات همچنان باشند دو خندق شهر. دیگر اون که خاربار از دیار بک به انهدار در دجله به این مقام آرد و از بصره به جانب بحر به سعود، از جانب شام در روی فرات و از خراسان و دیار عجم در شد تا مرا. دیگر اون که چون مقام در میان است، اگر جسر را قطع کنند دشمن نتواند گذشت. دیگر اون که این موضع در میان بصره و واسط و موصل افتاده است و بحر و بر و جبل به هم نزدیک. چون این سخن بشنید، رغبت او در آن تأسیس زیاده شد. امثله به اطراف نوشت تا استادان و مهندسان و فعله بیامدند و چون بنیاد باره منهادند، خشت اول را به دست خیش نهاد و منصور بفرمود تا عرض سور در اساس 50 گز کنند و در بالا 20 گز و سرای منصور در میان شهر ساختند تا مسافت از همه جانب یکسان باشد و چون حساب کردند 4633 درم بر امارت خرج رفته بود. در درگاه خلیفه. در این میان دهقانان و بزرگزادگان ایران بی آنکه علاقه خود را به گذشته ایران فراموش کنند، نقشه‌های خیش را دنبال می‌کردند. اینان که به ایران و تاریخ ایران بیش از ایرانی و مردم ایران علاقه می‌داشتند، بازخواب احیای مجدد و عظمت گذشته خیش را می دیدن. اما مردم ایران که بارها قربانی بلهوسی های آنها گشته بودند، طبعا چندان مورد التفات آنها واقع نمی شدن. برامکه که به بزرگواری و جوانمردی مشهور گشتند، ثروت بیکران افسانه‌آمیز خود را مدیون رنج و کوشش رعایای ایرانی خیش بودند، اما در هنگام بخشش ها و نامجویی ها آنها هرگز ایرانی ها را بر دیگران مقدم نمی داشتند. خالد برمکی که چندی بر طبرستان حکومت می کرد وقتی معزول شد و از آمل قصد کوچ و بازگشت کرد، بازاری به کنار رودبار ایستاده بود، گفت الحمدلله از ظلم تو خلاص یافتیم. این حال با خالد بگفتند، بفرمود تا بازاری را بیاوردند. گفت اگر مرا از ولایت شما معزول کردند، از انتقام تو کسی مرا معزول نکرده. گردن بازاری بفرمود زد. تمام وزرا و امرایی که به بندگی خلیفه تن در داده بودند در این فجایع و مظالم شرکت می کردند. دهقانان ایرانی نیز در این مورد دست کمی از بزرگان عرب نداشتند. آنها اگر بر 100 منافع خلیفه به کوشش بر می خواستند، واقعیتشان فقط منافع شخصی بود. هنوز حوادث زمانه آرزوی ایجاد دولتی با شکوه به شیوه عهد ساسانی را از لوح خاطرشان یک ذره نزدوده بودند. از این رو بود که برای ایران و به نام ایرانیان گاه و بیگاه کوشش هایی می کردند. سقوط بغداد و قتل امین به وسیله ایرانیان نمونه ای از این گونه کوشش ها بود. از وقتی که هارون برامکه را برانداخته بود، بزرگزادگان ایران قدرت و نفوذ خود را در دولت اسلام از دست داده بودند. یاری کردن مأمون و جنگ کردن با امین در واقع بهانه‌ای بود برای آن که این بزرگزادگان ایران بار دیگر قدرت و نفوذ از دست رفته خود را در دستگاه خلافت به دست آورند. خاندان سهل معزالک قتل امین به دست طاهر قوم عرب را از برتری جویی خیش نومید نکرد. چندی برنایامد که با آغاز خلافت مأمون تمام قلمروی خلافت از شورش و انقلاب به هم برآمد. نفوذ و قدرتی که فضل ابن سعد و برادرش حسن در دربار مأمون یافته بود، رشک و کینه اشراف عرب را بر ضد ایرانیان به شدت تحریک ساخته بود. در آنجا مأمون کورکورانه تحت نفوذ و سیطره فضل درآمد و از کار بغداد فارغ ماند. تسلط خاندان سعد بر دستگاه حکومت عربان را سخت ناخرسند می کرد، خاصه که خاندان سعد از زردشتی های نو مسلمان بودند و در اسلام شهرت و سابقه ای نداشتند. وقتی مأمون به تحریک و اصرار فضل حکومت عراق را که پس از قتل امین به طاهر ابن حسین فاتح بغداد سپرده بود، از وی باز گرفت و به حسن ابن سهل داد. نارضایتی و نگرانی افسونی یافت. در بغداد آوازه در افتاد که فضل ابن سهل بر مأمون چیره گشته است و او را از کسان و یاران جدا کرده و در خانه باز داشته است و اکنون خود کارها را به دست گرفته به رای و هوای خیش حکومت می راند. این اندیشه مخصوصاً مایه بیم و نگرانی عباسیان بغداد گردید. چون خاندان سعد به تشیع شهرت داشتند، عباسیان بغداد می ترسیدند که آنها به حیله وقوف خلافت را از خاندان عباس به خاندان علی منتقل کنند. حکایتی که تاریخا در این باب آورده اند نشان می دهد که این کار را مردم از خاندان سعد بعید نمی دانستند. می نویسند که فضل روزی با یکی از ارکان دولت مأمون گفت سعی من در این دولت از ابو مسلم بیشتر است. او گفت ابو مسلم دولت از قبیله به قبیله رسانید و تو از برادر به برادر رسانده ای. گفت اگر عمر باشد از قبیله به قبیله رسانم. همه جا شورش. بدین گونه در عراق بیشتر مردم از فرمانروایی حسن نگرانی داشتند و این نگرانی موجب انقلاب ها گشت. به زودی در عراق و جزیره و حجاز و یمن شورش ها و آشوب ها پدید آمد. امرا و متنفذان در نصیبین و میان فارغین و آذربایجان و ارامینه سر به شورش برآوردند. ابراهیم ابن موسی در یمن قیام کرد. محمد ابن جعفر بر حجاز استیلا جست. عباس ابن محمد بر بصره تسلط یافت و زید ابن موسی به او پیوست. در این میان وضع کوفه از همه جا سخت‌تر و خطرناک‌تر بود. این شهر بی آرام فتنه‌جو که در هر زمان برای قیام به نفع آل علی حاضر بود، یک ذره تحت سیطره و نفوذ یک راهزن نامش ابوالسرایا در آمده بود و یک علوی را که ابن طباطبا می گفتند چندی به خلافت برداشت و سپس او را مسموم کرد و دیگری را به جای او نشاند و سرانجام شورش او به یاری هرثمه فرو نشست. اما چندی بعد بغداد صحنه حوادث خونین دیگر گشت. در بغداد از چندی پیش در دست عیاران و سپاهیان بود. آنها با حکومت و ولایت چون بازیچه خارمایهی رفتار می کردن. هر روز با کسی بیعت می کردن و هر لحظه برو می شوریدن. ضعف و فتور حکومت آنان را سخت گستاخ و چیره کرده بود. حتی از تاراج شهر و آزار مردم دریغ نمی ورزیدن. کار رهزنی و تبهکاری آنها سخت بالا گرفته بود. کودکان و زنان را آشکارا می رو بودن. اگر از کسی پول گزاف به وام یا سله مطالبه می کردن، او جرأت نداشت از دادن آن امتناع کند. اگر به خانه کسی می رفتن و زن و فرزندش را به زور می بردن، او نمی توانست در برابر آنها مقاومت کند. بسا که دهکده ای را غارت می کردن و مال و حشم طرف آن را در بازار بغداد می فروختن. بسا که از مسافران و بازرگانان و کشتی ها باج مطالبه می کردن و آنها جز پرداخت چاره ای نداشتند. بدین گونه بغداد فرمان ربایی حسن ابن سهر را با نارضایتی و نگرانی تلقی می کرد. طاهر ابن حسین فاتح بغداد که در میان سپاهیان نفوذ و قدرتی داشت از این انتخاب ناراضی بود. حرث ابن عین سردار عرب نیست که در فتح بغداد به مأمون خدمت کرده بود بر ضد وی به تحریک پرداخت. عباسیان بغداد این انتخاب را نشانه ضعف مأمون و استیلای فضل می شمردند و علویان برای قیام خیش این اختلاف را موقع مناسبی می شمردند. حسن ابن سعد که عربان بغداد به تحقیر او را مجوس زاده می خواندند، چون ایرانی و شیعه بود طبعا نتوانست اعتماد اعراب را به خود جلب کند. از این رو آشوب ها و شورش ها قطع نمی شد. حبس هرثمه و مرگ او در خراسان وضع حکومت او را تا اندازه‌ای تحکیم کرد، اما سپاهیان عرب را سخت ناراضی نمود. انتخاب علی ابن موسی به ولایت عهد مأمون نارضایی علویان را کاست، اما عباسیان بغداد را به خشم آورد. آنها از بیم آنکه دولتشان سپری گردد، ابراهیم ابن مهدی را به خلافت برداشتند. جنگ آشوب بسیار گشت. بغداد با صحنه کشتارها و هرج و مرج‌ها گشت. با این حال مأمون همچنان در مر به سر می برد و از این وقایع غافل بود و نسبت به اعراب خونسردی و بی‌اعتنایی شگفت‌انگیزی نشان می داد. در واقع بر اثر نفوذ امرا و بزرای ایرانی در این ایام ضعف قوم عرب به نهایت رسید. بسا که در کوی و برزن پیش خلیفه می آمدن و از این بی التفاتی های او نسبت به خیش شکایت می کردن. یک عرب شامی در راه پیش مأمون آمد و گفت: ای امیر، همانطور که به ایرانیان خراسان می رگری، به عربان شام نیز عنایت فرما. بدین گونه بی عنایتی دربار عرب سیل خشم و نارضایی آنان را برمی انگیخت. وجود فضل ابن سهر وزیر خلیفه نیز که از نژاد خسروان بود و شاید نقشه ها و اندیشه هایی داشت، موجب نگرانی نزدیکان خلیفه بود. در بغداد هر روز بهانه‌ای برای آشوب به دست شورشگران می افتد. اما مأمون از همه این حوادث بی خبر بود. مردم بغداد به امارات حسن راضی نبودند. و این همه فتنه برای طرد و عزل او رخ می داد. لیکن هرگاه که فتنه ظاهر شدی، فضل بن سعد از مأمون پوشیده می داشت و می گفت آن فتنه ها جهت علویان است. بازگشت به بغداد. سرانجام چشم مأمون گشوده شد و عجب آن است که علی الرضا بود که حقایق را برای وی روشن کرد و او را از وخامت اوضاع آگاه نمود. در واقع اوضاع عراق سخت آشفته بود و اکنون ولیعهد ناچار بود به خلیفه اعلام کند که وزیرش فضل ذوالریاستین بسیاری از حقایق را از وی مکتوم داشته است. حسن برادر فضل عراق را در سیل خون غرق کرده بود و طاهر فاتح بغداد که بهتر از هر کس می توانست بر آن اوضاع مسلط باشد در سوریه تقریبا فراموش شده بود. آگاهی از این حوادث مأمون را بیدار و نگران کرد. چندی بعد فضل وزیر را هنگامی که با مأمون عازم عراق بود در حمام سرخس کشتند و کشندگان مدعی شدند که مأمون آنها را به این کار واداشته است. پس از آن علی الرضا نیز در توس به سبب انگوری که از آن خورده بود و گویند که آن انگور مسموم بود وفات یافت. در همین اوقات حسن ابن سعد والی عراق نیز دیوانه شد و او را به زنجیر بستند و در خانه خیش باز داشتند. خلیفه پس از آن به بغداد درآمد و بر اوضاع تسلط یافت. از این قرار مأمون که چندی به اتکا و حمایت ایرانیان با عربان یکسره قطع ارتباط کرده بود، دوباره از بیم ایرانیان بدانها پناه برد. اما وقت گذشته بود. هنگامی که خلیفه می‌خواست خطری را که خلافت وی دستخوش آن گشته بود دریابد، خراسان تقریبا مستقل شده بود، زیرا مأمون طاهر ابن الحسین را به خراسان فرستاده بود تا هم کشنده برادر را از پیش چشم خیش دور دارد و هم اوضاع پریشان و آشفته آنجا را آرام و قراری بخشد. طاهر نیز در این کار کامیاب شد، اما دایه استقلال یافت. وی که در هر حال خلیفه را رهین منت خیش می دید، یک روز نام خلیفه را از خطبه جمعه انداخت و بدین گونه استقلال خود را اعلام کرد. هر چند روز بعد ناگهان مرد، اما خراسان بدین گونه از چنگ خلیفه به در رفت و مأمون ناچار شد فرزندان طاهر را به امارت آنجا بنشاند و در واقع فرمان روایی خاندان طاهر را بر خراسان تصدیق نماید. بدین گونه در پایان دو قرن ایرانیان توانستند دیگر بار دولتی تازه پدید آورند و آشکارا در قسمتی از ایران به استقلال فرمان برانند. رستاخیز ایران. با قتل امین و خلافت مأمون، عرب دیگر قدر و منزلت خود را از دست داد. درست است که از آغاز خلافت عباسیان عرب را قدری و شأنی نبود، اما باز در این دوره خلفای بغداد آنها را به کلی کناری ننهاده بودند. در بعضی امور با آنها مشورت می شد و بعضی منصب با آنها واگذار می گشت. اختلاف امین و مأمون که دست وزرا و امرای عرب و ایران در آن دخالت داشت، سرانجام به پیروزی مأمون خاتمه یافت که مادرش ایرانی بود و خراسانیان او را یاری می کردند. از آن پس عرب دیگر در درگاه خلافت قدر و شأنی نیافت. دیگر بغداد که وارث شکوه و جلال تیسفون کهن بود، مانند خود تیسفون عرب را به چشم تعظیم نمی دید. ایرانیان و ترکان اندک اندک در رسیده بودند و جاه و حشمت تازیان را باز گرفته بودند. در روزگار مأمون و جانشینان او، بغداد دیگر شهری عربی به شمار نمی آمد. آن خودستایی ها و بزرگواری ها که فاتحان دو قرن پیش داشتند، دیگر نزد موالی بغداد خریدار نداشت. دولت عرب در واقع زوال یافته بود و نوبت دولت فارس فراز آمده بود. در پایان این دو قرن که چون شبی دیرپای و خاموش اما آکنده از گناه و جنایت به سر آمده بود، آخر بانک خروس برآمد و در پی این بانک خروس چهره صبح در افق نمایان گشت. اما این روشنی هرچند صبح کاذبی بیش نبود، خنده صبح صادق را در پی داشت. این صبح کاذب عبارت بود از خروج مازیار و بابک که در بلاد تبرستان آذربایجان عراق به دایه استقلال برخاستند، هرچند هدف روشنی نداشتند و جایی نیز نرسیدند، اما سعی آنها مبدأ طلوع دولت طاهریان و صفاریان گشت و از این روست که قیام آنان را باید نوید رستاخیز ایران شمرد. در واقع مقارن روزگاری که مأمون در خراسان و بغداد جلال و قدرت پدرش هارون و برادرش امین را به ارث فراچنگ آورده بود و در آن شهر هزار و یک شب زمانی به نوشخواری و شادکامی و زمانی به بحث و مناظره می پرداخت، از بلاد ایران بیش و کم اخبار ملال‌انگیز می رسید. در اکثر این بلاد ایران اندیشه استقلال جویی پدید آمده بود و سرکشان سر برآورده بودند. بازگشت مأمون به بغداد سبب شد که در خراسان فرصت‌های تازه‌ای به دست استقلال جویان بیفتد. چنان به نظر می‌آید که شکست کسانی مانند سندباد و استادیست و مقنع که دایه دینی داشتند، این اندیشه را سبب شد که هر گونه کوشش برای رهایی از قید عربان تا وقتی که در آن بویه وصلت ملک نباشد و دهقانان و بزرگزادگان در آن دستن در کار نباشد ممکن مفید نخواهد بود. و اینک با پیروزی مأمون بر امین، دهقانزادگان ایران گمان می کردند فرصتی مناسب به دست آمده است. با قدرت و جلالی که خاندان طاهر در خراسان و بغداد یافته بودند، اکنون دیگر بزرگان و بزرگزادگان بلاد ایران نیز احساس کردند که نوبت دولت آنها نیز فراز آمده است. بدین گونه در بلادی چون تبرستان و آذربایجان و خراسان، شاهزادگان و امیران اندک اندک فرصت ملک جویی یافتند. از این رو از اواخر دوران خلافت هارون تا روزگار معتصم، اوضاع آذربایجان و تبرستان خراسان مایه نگرانی خلیفه بود. در واقع از وقتی که خلفا اوضاع خراسان را با دیده دقت و مراقبت می‌نگریستند، کانون مقاومت دشمنان خلافت به شمال و غرب ایران منتقل گردید. کوههای بلند و راه‌های دشوار این حدود اندیشه این سرکشی ها و شورش ها را در مردم ایران تقویت می کرد. از این رو مدت ها مردم این نواحی با تازیان و سپاهیان خلفا در ایستادند و سالها با مسلمانان نبرد های سخت دشوار کردند. در تبرستان مردم نسبت به تازیان نفرت و کینه خاصی می ورزیدند، چنان که در سال 160 هجری مردم امیدوارکو از بیداد کارگزاران خلیفه به سطوح آمدند. فرمایان آنها که ونداد هرمز و سپهبد شروین و مسمغان و ولاش بودند، آنها را بر ضد تازیان شورانیدند و بدان سبب در اندک زمانی شورش و آشوب بزرگی پدید آمد. در یک روز مردم سراسر تبرستان بر عربان بیرون آمدند و آنان را به باد کشتار گرفتند. گذشته از اعراب، ایرانیانی نیز که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم شدند. این نفرت و کینه چنان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند، ریش شوهران خود را گرفته از خانه بر می آوردند و به دست مردان می سپردن تا آنها را بکشند. چنان شد که در همه تبرستان عربان و مسلمانان یک سره بر افتادن. بعدها انتقام خلیفه نیز هرگز نتوانست در اراده این مردمی که آشکارا با هرچه متعلق به عرب بود ستیزه می کردن خللی پدید آورد. آخر بس مدتی نبود که یزید ابن ملهب سردار عرب در گرگان سوگند خورده بود که از خون عجم آسیاب بگرداند و آسیاب هم گرداند و گندم آرد کرد و نانش را هم خورد. کسانی که در این بلاد هنوز حادثه‌ای از این گونه را فرایاد داشتند البته نمی توانستند دل از کینه تازیان بپردازند. این نفرت و کینه شدید مردم نسبت به دستگاه خلافت تازیان بود که مقارن دوره مأمون و معتصم مازیار را به اندیشه استقلال طلبی انداخت. در آذربایجان داستان اوسیان بکجور بدین گونه بود که چون افشین از کار بابک بپرداخت و به سامرا بازگشت، بر آذربایجان که جز قلمروی حکومتش بود مکجور نامی را که از نزدیکان خود بود بگماشت. مکجور در یکی از قریه‌های آن سرزمین که به بابک تعلق داشت مالی بسیار یافت، ولیکن این خبر را از معتصم پوشیده داشت. صاحب برید آذربایجان نامه‌ای به خلیفه نوشت و او را از این حدیث واقف کرد، اما مکجور در طی نامه این خبر را انکار کرد و گوینده را تکذیب نمود. میان آنان مناظره و گفتگو در افتاد. مکجور بران شد که صاحب برید را بکشد. مردم اردبیل مانع شدند و رها نکردند که صاحب برید را هلاک کند. مکجور با آن جنگ کرد. این خبر به معتصم رسید. افشین را فرمود که مکجور را معزول کن و دیگری به جای او فرست. می نویسند مکجور از مردم فراغنه و برادر زن افشین بود و خروج او بر ضد خلیفه به تحریک افشین انجام گرفت. مطابق بعضی روایات یاران بابک نیز در این ماجرا بر او گرد آمدند و او محمد ابن عبدالله رسانی و عده‌ای از هواخواهان خلیفه را کشت. وقتی معتصم به افشین گفت که مکجور را معذور کن و دیگری را به جای او بفرست، افشین ابیساج دیوداد را که از نزدیکان و کسان خود او بود با سپاهی گران به آذربایجان گسیل کرد. در واقع این سپاه را افشین در ظاهر برای جنگ با مکجور فرستاده بود، اما در نهان آنها را به یاری و هواداری مکجور فرمان داده بود. از این رو معتصم باقا سردار ترک را به حرب مکجور فرستاد. چون مکجور این خبر بدانست، یک سر از فرمان خلیفه سر برتافت و سالوکان و راهزنان را با خیشتن همدست کرد و از اردبیل بیرون آمد. سردار خلیفه او را شکست داد و او به یکی از قلعه های بابک رفت و اون را امارت کرد و پناه گزید. چندی در اونجا مقابل باقا در ایستاد. سرانجام یارانش او را دستگیر کردند و به سردار خلیفه تسلیم نمودند. بعضی نیز گفتند که او خود به زنهار بقا رفت. در هر حال مکجور را به سامرا بردند و معتصم او را حبس فرمود. در امین اوان حادثه قیام مازیار نیز پایان یافت و افشین در این هر دو ماجرا متهم گردید. شک و حیرت. در برابر این بدعت ها که آن روزگاران هر روزی نمونه‌ای تازه از آنها در کناری سر بر می کرد، موبدان خشونتی سخت نشان می دادن. هرچه با رأی و اندیشه آنان سازگار نبود نزد آنها نادرست و مردود شمرده می شد. کسانی که خدا را هم مبدأ خیر و هم منشأ شر می شمردن در دینکرد به بدی یاد می شدن و دین آنان بدآموزی تلقی می گردید. با این بدآموزان و بددینان موبدان چنان که عادت روحانیون همه اقوام و امم جهان است رفتار ناهنجاری داشتند. این خشونت روحانیون ناچار در اذهان کسانی که به آزاداندیشی علاقه داشتند واکنش های سخت پدید می آورد. از آن جمله شک و حیرت بود. برزویه طبیب از جمله کسانی است که ظاهراً در دوره نوشیروان گرفتار این شک و حیرت شده است. اگر نیز این باب کلیل دمنه که به نام اوست، آن گونه که ابو ریحان بیرونی پنداشته است، از جانب ابن مقفع بر اصل کلیله الحاق شده باشد، باز شک نیست که احوال این گونه مردم را درست و روشن بیان می کند. احوال کسانی که از سختگیری های موبدان در کار دین به حیرت و تردید افتاده اند، در شرح حالی که برزویه طبیب از خود بیان می کند منعکس است. می گوید همت و نهمت بر طلب علم دین مصروف می گردانیدم و الحق راه آن را دراز و بیپایان یافتم. سراسر مخاوف و مزایق و آنگاه نه راه بری معین و نه شاه راهی پیدا و خلاف میان اذهاب ملت ها هرچه ظاهرتر. بعضی به طرق ارث دست در شاخی ضعیف زده و طایفه ای از جهت متابعت پادشاهان و بیم جان پای به رکنی لرزان نهاده و جماعتی از بحر ختام دنیا و رفعت منزلت میان مردمان دل در پشتوان پوسیدهی بسته و تکه بر استخوان پودهی کرده و اختلاف میان ایشان در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کار بی نهایت و رأی هر یک بر آن مقرر که من مسیبم و خصم من مبتل و مختار. با این فکرت در بیابان تردد و حیرت یک چندی بگشتم و در فراز و نشیب آن لختی بپی بودم. البته نه راه به سوی مقصد برون توانستم برد و نه بر سمت راه حق دلیلی نشان یافتم. به ضرورت عزیمت مصمم گشت بران که علمای هر صنف را ببینم و از اصول و فروع معتقد ایشان استشکافی کنم و بکوشم تا بینکی صادق و دلپذیر به دست آید. این اجتهاد به جای آوردم و شرایط بحث اندرون به رعایت رسانیدم. هر طایفه که دیدم در ترجیح دین و تفضیل مذهب خیش سخنی می گفتند و گرد تقبیح ملت و نفی حجت مخالفان می گشتند، به هیچ تأویل بر پی ایشان نتوانستم رفتن و درد خیش را درمان نیافتم و روشن شد که بنای سخن ایشان بر هوی بود و هیچ چیز نگشاد که ضمیر اهل خرد آن را قبول کردی. این فکر حیرت و تردد بعدها در عهد مسلمانان نیز باقی ماند و کسانی پدید آمدند که به سبب حیرت و تردد به زندیقیه متهم شدند. اما آنچه موبدان زرتشتی را نگران می داشت تنها بدعتهای شگفت نبود. آیین‌های دیگر نیز در کار دعوت مردم گرم بودند. از یک سوی دین عیسی و سوی دیگر آیین بودا دین زرتشت را در میان گرفته بود. در ایران نیز دهقانان و بزرگزادگان اندک اندک توانستند جای خود را در حکومت عربی باز یابند. از این رو جز در مواردی که کسب جاه و نام را در نظر داشتند، در نهضت‌های ضد عرب کمتر شرکت می‌جستند. اما روستاییان و کشاورزان که دستخوش ظلم و تحقیر فاتحان بودند و نمی‌توانستند با آنها همراه و همداستان باشند، همواره برای مقاومت در برابر زورگویان و ستیزجویان عرب بهانه می‌جستند. بدین سبب بود که مبادی و اقوال شعیبیان نزد روستاییان و کشاورزان ستم رسیده نفوذ و رواج بسیار یافت. داستان شعیبیان در تاریخ جالب و خواندنی است. عقیده آنها در کوچک شماری اعراب از حس نفرت و انتقام سرچشمه می گرفت. آنها نه همون عرب را بر عجم برتری نمی نهادند، بلکه آنان را از همه اقوام جهان پست‌تر و فرومایه‌تر می دانستند. این ندا در درون حکومت اموی که اعراب قدرت و سیادت تمام داشتند ضعیف و نارسا بود، لیکن در دوره عباسیان اندک اندک شدت و نیرو گرفت. در زمان هشام ابن عبدالملک وقتی اسماعیل ابن یسار به نژاد ایرانی خیش افتخار کرد، به سختی مجازات دید. گویند وی در حضور این خلیفه اموی شعری خواند و در طی آن عظمت نژاد و تبار ایرانیان را ستود و گفت: کیست که مانند خسرو و شاپور و هرمزان در خور فقر و تعظیم باشد؟ وقتی هشام اشعار وی بشنید برآشفت و پرخاش آغاز کرد که بر من فخر می فروشی و در برابر من خیشتن و قوم خیشتن را می ستایی؟ پس بفرمون تا او را بزدند و در برکه‌ای افکندند. در دوره اموی آرا و سخنان شعیبیان با چنین شدتی طرد می شد، اما در روزگار عباسیان کسانی مانند بشار بن برد آشکارا عرب را می نکوهیدند و ایرانیان را می ستودند. بعضی از آنها حتی آشکارا خلفا را که بنی هاشم بودند طرد می کردند و می گفتند: بیایید و پیش از آن که پشیمان شوید خیشتن را خلق کنید. پس به سرزمین خیش در حجاز بازگردید و به خوردن سوسمار و چرانیدن گوسپند بپردازید. با آن که آثار شعیبیه را تعصب دوستداران عرب یکسره عرصه نابودی و تباهی کرده است، لیکن از آن که در متاوای کتب مخالفان آنها نقل شده است به خوبی میتوان حقیقت دعاوی و مایه سخنان شعیبیان را دریافت. نفرت از عرب اندک اندک چنان که جاهز گفت به نفرت از هر آنچه به عرب تعلق داشت منتهی گشت و شعیبیان رفته رفته سخن اهل تصفیه را بهانه جهت ترویج و اشاعه ثانویت و زندیقه کردند. در دوره مأمون و معتصم توسعه نفوذ و قدرت ایرانی ها و ترکان عربان را یکسره ضعیف و زبون کرده بود. داستان برتری نژادی عرب دیگر افسانه‌ای بیش نبود. خلفا خود از جانب مادر عرب بودند. وزرا بیشتر از میان ایرانیان انتخاب می شدند. سرداران و سپه سالاران خلیفه بیشتر ترک و ایرانی بودند. از این رو نشر سخنان شعیبه دیگر با مانع برخورد نمی کرد و بدین گونه در گیرودار مشاجرات و مجادلات مذهبی و کلامی که در آن روزگاران بین فرقه های مسلمانان و دیگر مذاهب در گرفته بود، سخنان شعیبیان نیز چون مذهب و آیین تازه‌ای روی نمود و مخالفان و هواخواهان یافت. در هر حال از روزگار مأمون اندک اندک شعیبیان در درگاه خلافت قدری و شأنی یافتند، چنان که در بیت المحکمه مأمون برخی از آنها مقام و منصبی داشتند.